اورتون و تاتنهام در وقت عادی 4-4 مساوی شد، اما در وقت اضافی برنارد در این 97 گل پنجم اورتون را زد تا شاگردان خوزه مورینیو با جام حذفی خداحافظی کنند. هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور امروز به طور همزمان ساعت 15 آغاز میشه و از گروه یک تیم کراپ آلبان با شهروند ساری، اهورای بهبهان با فردوس قم و مقاومت البرز با منصوری قرچک، و در گروه دو تیم ایمان شیراز با کوثر اصفهان، فرش آرای مشهد با سنیچ صابه و راهگاه تهران با تیم ملی حفاری اهواز به مسافه هم میروند. و بالاخره اینکه در جدیدترین آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه استقلال به دلیل حضور افراد غیر مرتبط در محل تمرین تیم باید 500 میلیون ریال جریمه پرداخت کند. تیم زوبان اصفهان هم در بازی مقابل نساجی به دلیل دریافت 7 کارت زرد و قرمز از داور 150 میلیون ریال و رحمان رضایی سرمربی سابق این تیم نیز به دلیل توهین به داور به 400 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. خانم از شما برشنگ عزیز خداحافظی میکنم.
ای که نیم روزی بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. محمد رضا اقبالی هستم، با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما هستم. امروز نگاهی داریم به منتخبی از گزارش‌های پیک بامدادی این هفته و اونها رو برای شما عزیزان بازپخش می‌کنیم. شماره پیامک ما 3610 است.
معافیت مالیاتی پردرآمدترین کاسبان گرانی دلار.
آقای علیزاده، معاونت فنی سازمان مالیات، هم در پاسخ به سوالی که صادرکنندگان با توجه به نوسانات ارزی سود خود را به دست آورده چرا معافیت مالیاتی باید برخوردار باشند، میگوید
ما درست برعکس شما فکر میکنیم.
تزیین سفره میانکاله با سم بوتولیزم.
منویی که از دو سال پیش در تالاب بین المللی میانکاله خوراک صدها گونه از پرنده‌های ماجر است. سمی که پارسال بیش از 45 هزار پرنده ماجر را از پا در آورد و امسال هم تکرار شده.
و آیا پزشک معالج انصاریان بدون هماهنگی اکسیژن را جدا کرد؟
به هیچ وجه در صحیح نبوش است و همین موارد را میتونم از بیمارستان از ریاست بیمارستان اون را پیگیر.
نیمروزتون بخیر باشه. شنونده پیامک داده، در حالی که مردم به فرزندآوری تشویق میشن، مراکز بهداشت که غربالگری نوزادان رو رایگان انجام میدادن حالا پولی شدن. برای آزمایش تیروئید و برخی حساسیت ها 120 هزار تومان از من گرفتن، در حالی که تا مدتی پیش این آزمایش رایگان انجام میشد. ممنون میشیم با شماره پیامک ما 3610 نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. بازنگشتن اعضای صادراتی یکی از مشکلاتی بوده که راهکارهای متفاوتی برای متقاعد کردن صادرکننده ها به وظیفه قانونیشون برای تزریق ارز به اقتصاد پیشنهاد و اجرایی شده، اما این راهکارها حداقل برای برخی صادرکننده ها نتیجه مورد نظر رو نداشته. در تازه ترین پیشنهاد قرار صادرکننده هایی که ارزهای صادراتی خودشون رو وارد سیستم اقتصادی کشور کنن مشمول معافیت مالیاتی بشن، اما گفته میشه آیا درست صادرکننده هایی که از قبل صادرات سود سرشاری کسب کردن مشمول معافیت بشن؟ بازپخش گزارش همکارم نجوایی.
با همه چماق و هویج ها هنوز هم بازنگشتن ارزهای صادراتی برای کشور یک مسئله است. آمار جدیدی اعلام نشده، ولی از صحبت های رئیس سازمان توسعه تجارت این گونه برمی آید که صادرکنندگان هنوز 14 میلیارد دلار یعنی معادل 350 هزار میلیارد تومان ارز را به چرخه اقتصاد برنگردوندند.
از 58 میلیارد یورو
صادراتی که انجام دادن بیش از 40 میلیارد یورو رو برگردوندن.
صادرات نه، 58 میلیارد یورو تعهد ایجاد شده، صادرات بیشتر از اینه، چون این مقدار معافیت داشته. 97 انقدر صادرات نشده، صادرات بیشتر از این بوده. 58 میلیارد یورو تعهد ایجاد شده، صادرات بالای 60 میلیارد یورو بوده، 63 میلیارد.
40 میلیارد از تعهدات ارزشون رو انجام دادن. این میزان ارز رو صادرکنندگانی تحویل ندادن که بعد از گرانی دلار گاهی حتی با صادرات بی رویه مایحتاج مردم رو نیز از سفره‌ها برچیدن. اما قراره بعد از تهدیدها این بار دوباره دولت با ابزار تشویق متخلفان ارزی رو به تزریق ارزهای صادراتی متقاعد کنه. معاون سازمان سازمان امور مالیاتی به پیک بامدادی میگه صادرکنندگانی که ارز خود رو برگردونن دیگه مالیات نخواهند داد.
مافیا صادراتی این که باید ارز مربوط به صادرات برگرده.
رئیس سازمان توسعه تجارت هم البته طرفدار معافیت مالیاتی این دست از صادرکنندگانه و این معافیت رو مشوق نمیدونه، بلکه به گفته او مقرراته. آقای زاد:
صادرات از مالیات معاف هستش، درسته؟ این قانونه.
البته گفته میشه اگر صادرکنندگان معافیت مالیاتی داشتند، برای زمانی بوده که قیمت ارز چندان نوسانی نداشت، اما حالا قیمت ارز بهترین مشوق آنهاست. معاون معدنی وزارت صمت هم در گفتگو با پیک بامدادی ابراز امیدواری میکنه که با معافیت مالیاتی صادرکنندگان سرعت بازگشت ارز صادراتی افزایش یابد.
ببین همه موظفن هم برگردونه، اصلا کسی نمیتونه که این کارو انجام نده. بحث سرعت در عملیاته که با به اینکه سرعت در کار اتفاق بیفته تا اون گردش مورد نیاز در واقع شکل بگیره، طبیعیه. خب یک مشوقایی میذارن که بتونن سرعت این کار بیشتر بشه.
از آقای زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت پرسیدیم که چرا باید برای صادرکننده‌ای که در این بازار متلاطم ارزی که با نوسانات و افزایش بی‌رویه‌ای مواجه بوده و سود کلان خود رو برده، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود اما گروه‌های دیگر درآمدی مستحق این معافیت نباشند. آقای زادبوم این سوال رو نوعی مغالطه توصیف میکنه.
این که شما مقایسه کنید صادرات رو با سایر موضوعات یه مقدار مغالطه هستش. این در بسیاری از کشورها برای تشویق صادرات بوده.
آقای علیزاده معاونت فنی سازمان مالیات هم در پاسخ به سوالی که صادرکنندگان با توجه به نوسانات ارزی سود خود رو به دست آورده چرا معافیت مالیاتی باید برخوردار باشن، میگوید:
ما درست برعکس شما فکر میکنیم. اگر کالایی که در کشور ساخته شده و روی اون ارزش افزوده ایجاد شده به جای مصرف در داخل این صادر بشه و ارز حاصل از صادرات این نوع کالا وارد کشور بشه، باید از معافیت برخوردار بشه چون ارز آوری داشته.
معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز رو به چرخه اقتصادی تزریق کنند واکنش‌هایی را موجب شده. آقای مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نظر مخالفی داره و میگه اگر طبق قانون رفع تعهدات ارزی یک وظیفه برای صادر کننده محسوب می شود، دیگر چرا باید برای آنان جایزه و تشویق در نظر گرفته شود؟ آقای مجید رضا حریری فعال اقتصادی:
مجموعه فعالیت های اقتصادی که انجام می شود می بایستی که منجر به دریافت مالیات از طرف دولت بشه و دولت از این جاریش رو از مالیات در بیاره، نه از فروش ثروت های ملی.
در سالی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند منابع مالیاتی است، معاف کردن این نوع صادرکنندگان از پرداخت مالیات به نفع تأمین پایدار درآمد کشور نیست و اگر قرار است معافیتی هم باشد، چه کسی مستحق تر از کارآفرینانی که در این شرایط اقتصادی و کرونایی چرخ تولید را در گردش نگه داشتند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
شنوندگان عزیز، 3610 شماره سامانه پیامکی پیک نیمروزی هست. فوت دو چهره ورزشی در مدت یک هفته شوک بزرگی به جامعه ورزشی کشور وارد کرده و از سوی هشداری هست مبنی بر اینکه ویروس کرونا ممکنه هر فردی در هر گروه سنی و با هر نوع آمادگی بدنی رو قربانی خودش کنه. با این حال برخی اظهار نظرها مبنی بر اهمال پزشکی آقای انصاریان و اجازه ندادن او به تغییر پزشک حاشیه‌هایی رو ایجاد کرد. این افراد همچنین مدعی شدن پزشک بدون اطلاع خانواده دستگاه اکسیژن رو از مرحوم انصاریان قطع کرده. در این باره همکارم بلندیان با دکتر هاشمیان پزشک آقای انصاریان گفتگو کرده که بازپخش اون رو میشنوید.
به هیچ وجه در واقع صحیح نبود و همون موارد رو میتونم از بیمارستان از ریاست بیمارستان اون رو پیگیر همین
این موردی که گفته بودن که پزشک خودشون در دنبال این مطلب هستن که شکایت کنن از مطرح کننده این ادعا، درست صحت داره؟
مسئله این هستش که همین مواردی که در رابطه درمان در واقع انصاریان بسیار علمی و بسیار دقیق و موجه انجام شده و تمام مسائل علمی توش لحاظ شده و علت فوت ایشون از زایه بسیار بسیار شدید ریوی بوده که ایشون از ابتدا مراجعه کرد و خب در پیش نمی
اینکه ایشون دارویی که بهشون پیشنهاد شده بوده مصرف نکردن و مثلا دیر مراجعه کردن به بیمارستان
مثلا ایشون خیلی دیر مراجعه کردن و درگیری خیلی شدید ریوی مراجعه کردن دیگه کاملا در سی تی اسکن ایشون مشخصه در وضعیتی هم که خیلی به تخامت روی کاملا مشخصه همه مراحل هم همراهان بیمار و خودش که متصند شدن در کنار تیم درمان
این درسته که خانواده میخواستن پزشکو تغییر بدن چون یک از
پزشکی پزشکی تغییر پزشکی نه مطرح شده تا اینطور کار و نه در واقع سر چیزی بوده.
گفتگویی بود با دکتر هاشمیان پزشک معالج مرحوم انصاریان. 3610 شماره پیامکی ماست. تلفات پرنده های مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله تکرار شده، پدیده ای که اگرچه علتش سم بوتولیسم دونسته شده ولی کارشناسا ادعاهای جدیدی رو در این باره مطرح میکنن. همکارم بختیاری.
سفره میانکاله با سم بوتولیسم تزیین شده است. منوی که از 2 سال پیش در تالاب بین المللی میانکاله خوراک صدها گونه از پرنده های مهاجر است. سمی که پارسال بیش از 45 هزار پرنده مهاجر را از پا در آورد و امسال هم تکرار شده.
با توجه به مشابهت رخداد در سال 99 با آنچه که در سال 98 در منطقه شاهد بودی، هم در محیط مشابه گونه هایی که متاثر میشن مشابه هستن، شیوه تلف شدن و مرگ در واقع مشابه هست.
پارسال پس از فروکش کردن موج تلفات، سازمان دامپزشکی علت اصلی مرگ و میرهای دلخراش را سم بوتولیسم اعلام کرد. همان سمی که امسال زودتر رسانه‌ای شده. دکتر نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی:
برابر آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، بروز در واقع تلفات ناشی از بوتولیسم مشابه اون چیزی که در سال گذشته در تالاب میانکاله اتفاق افتاده بود مورد تایید قرار گرفت.
پارسال به گومگوها پیرامون تلفات 45 هزار قطعه پرنده مهاجر در میانکاله ختم شد به دستبندی عوامل، تا جایی که آقای یداللهی معاون اداره محیط زیست مازندران گفته بود با آنها اعلام شده حق ندارند عوامل تلف شدن پرنده ها را بیان کنند. صدایی که با ابهام میشنویم:
قانونی اعلام کردن عواملش با دانشگی، ما مرجع چی هستیم؟ ما همانگی کردن، ما با شما حق ندیدیم، ما اعلام کردن حق ندیدیم، اعلام دوکنه عواملش.
امسال برخلاف پارسال تأخیری در علت تلفات پرنده‌های وحشی میانکاله گزارش نشده، اما آقای ابراهیمی کارنامی مدیر کل محیط زیست مازندران علت به وجود آمدن پدیده اخیر را نامتعادل بودن وضعیت آبی حالا بیان می‌کند.
در حال میانکاله ما میراثدار چند دهه بی‌مدیریتی در حوزه آب میانکاله هستیم، اما واقعیت اینه که الان حدود 20 تا 25 درصد سطح تالاب میانکاله در ضلع غربی کاملا خشک شده و باید برای احیای میانکاله حتما ما تأمین منابع آب بکنیم.
مرگ و میرهای مشکوک پرنده‌های مهاجر در میانکاله ناشی از سم بوتولیسم برای برخی کارشناسان قابل قبول نیست. دکتر معماریان، پزشک حیات وحش، هم گفته باکتری بوتولیسم عامل اصلی مرگ و میر پرنده‌ها نبوده و از نظر علمی نظر دامپزشکان در این خصوص غیر علمی است. در این باره اما آقای حر منصوری، دیدبان میانکاله، از ابهامات جدید صحبت میکنند. از دستکاری های غیر علمی منطقه پس از سیل ها که اگر به آنها توجه نشود سالهای آینده با فاجعه های بیشتری روبرو خواهیم شد.
مهمترین چیزی که طی پایش های میدانی و اتفاق های تاریخی یکی دو سال گذشته در تالاب میبینیم دستکاری هیدروسیستم تالاب هستش. من خیلی شفاف و در واقع به دور از احساس خدمت شما بگم، هرچند معتقدم توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، توسعه آبزیپروری، توسعه شالیکاری در بالادست میانکاله آسیب بسیار زیادی رو در حال حاضر داره به میانکاله میرسونه، بس فرضیه سیل، فرضیه اشکال در واقع لایرودی، فرضیه عمیق و پهن کردن نرها و رودخونه هایی که به میانکاله میرسن و تاثیر دو سیل بسیار گسترده گلستان و در واقع گلوگاه که طی سال گذشته وارد تالاب شد، مهمترین عواملی هستن که باید روش تمرکز بشه تا به نتیجه مثبت برسیم. تأکید میکنم پیدا کردن این عوامل بسیار مهمتر از مرگ و میر پرنده‌ها هستن.
مشکلات تالاب بین‌المللی میانکاله چندگانه است، نتیجه چندین سال فعالیت‌های مختلف در اطراف منطقه که منجر به تغییرات نگران کننده در اکوسیستم شده. در همین راستا بایستی کارگروهایی شبیه احیای دریاچه ارومیه تشکیل شود تا به معضلات نگران کننده میانکاله رسیدگی شود. آقای منتظمی، معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست:
امروز اصلی ترین موضوع و نگاه ما به نگاه اکوسیستمه. اکوسیستم تخریب شده. یک نگاه جامع به همه حوزه های اثرگذار بر میانکاله باید برحال بحث بشه، واقعا اصلاح بشه. نیاز هست. خب همون دیگه، الان داریم میریم به این سمت که نگاه، یعنی تو سطح جامع، تو سطح مدیریت این هست که بله، تنها راه برای پیشگیری از تکرار و وقوعش بحث احیای میانکاله است. الان چه عواملی دخیل هستند، این داره به اصطلاح انجام میشه و قطعا انشالله طی روزهای آتی این منعکس میشه و رسانه‌ای میشه.
در حال حاضر اگر آمار تلفات پرنده‌های مهاجر در میانکاله تا امروز شبیه پارسال نیست، اما تکرارش روال سالهای آینده است. شبیه زندگی مسالمت‌آمیزی که این روزها مردم با کرونا دارند. نشست‌ها و بررسی معضلات پیرامون تالاب میانکاله که نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی برخورد با فعالیت‌هایی است که معمولاً در اطراف پناهگاه‌های حیات وحش انجام نمی‌شود.
متشکرم از توجه شما. لطفاً با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراقب خودتون و دیگران باشید. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
به نام خداوند آینه ها، فروزنده عشق در سینه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده های بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهوارقی همانگی پخش. امروز پنجشنبه هست، 23 بهمن ماه 1399 و 28 جمادی الثانی 1442 هجری قمری. درود بر شما مردم عزتمند ایران اسلامی که دیروز برگ زرین دیگری رو بر تاریخ افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزودید. درود بر شما، انشاءالله که همه لحظاتون قرین سلامت و سعادت و کامیابی باشه. انشالله تا دقایق دیگر برنامه مهر و قهر رو تقدیمتون میکنیم. اولین برنامه بخش دوم زلال تاریخ رو میتونید 15:30 دقیقه بشنوید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه ساعت 16 در برنامه پرسمان حجت الاسلام لکزایی به سوالات حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. از ساعت 17 هم همکاران عزیزم برنامه زنده اصگاهی برنگ خدا رو تقدیمتون میکنن. همینجا هم عرض بکنم زمان غروب آفتاب 17:46 دقیقه هست و اذان مغرب رو 18:04 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. علاقمندان به برنامه زمزم احکام میتونن 18:20 دقیقه با این برنامه همراه باشن. 18:40 دقیقه روایت احتیاطاب براتون پخش میشه و کلام امام رو 18:55 دقیقه میتونید بشنوید. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تا ساعت 19 که دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار جهان اسلام رو به سمع شما خوبان خواهند رسوند. فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو در فرصتی دیگر انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. 162 و 30162 رو به خاطر شریفتون داشته باشید. راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. مهر و قهر رو تقدیمتون میکنیم. تشابه نظام مهر و قهر در اسلام به نظام ایمنی بدن. صحبت‌های حضرت الاسلام عابدینی رو در این برنامه خواهیم شنید. الان ساعت 14:50 رادیو معارف.
محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء على الكفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم.
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و قهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت به شما هموطنان عزیزی که هم اکنون با رادیو معارف همراهید و برنامه مهر و قهر رو از این رسانه دینی میشنوید. انشاءالله که توفیق الهی قرینتون باشه و با سلامتی کامل با برنامه همراه باشید و مباحث خوب برنامه رو از زبان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی کارشناس گرامی برنامه بشنوید. خدمت حضرت عالی سلام میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. ما در این برنامه در نهایت به دنبال این هستیم که آنچه در آموزه های اسلامی ما از قرآن و سنت در موضوع مهر و قهر آمده از زبان استاد بشنویم و این مبحث بسیار خوب رو دقیقاً تبیین کنیم. بعضی‌ها فکر میکنن که به طور کلی اسلام یک نظام مهر و عاطفه است و در کنار اون ما نظام قهر و بغض رو نداریم. آیا این نگاه درستی است؟ انشاءالله اگر با مباحث برنامه مهر و قهر همراه باشید، استاد عابدینی با مباحثی که در نظر گرفتن و سرفصل‌های مهمی که تاکنون در فرصت‌های قبل بهش اشاره کردن و در این برنامه و فرصت‌های آتی هم بهش خواهم پرداخت، منطق دقیق شریعت مقدس اسلام رو در این خصوص مشخص خواهند کرد. برای اینکه مقدمات این مبحث هم دقیقاً مشخص بشه، یک بحثی رو با عنوان محبت و بغض در فرصت قبل شروع کردیم. سوال‌های خوبی در رابطه با اون مطرح شد، معنای لغوی اون، ارتباط معنای لغوی با حقیقت محبت و همینطور معنای بغض و ارتباط اون با حقیقتش، الفاظی که در این خصوص به کار رفته شده در قرآن مجید و مشابه این موضوع هست، یعنی محبت و بغض، و همینطور درباره این که آیا ما در نظام اسلامی و نکات ارزشمندی که از آیات قرآن به دست میاریم و همینطور روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، آیا دین اسلام اساساً روی محبت تأکید داره و به بغض و قهر توجهی نداره؟ اگر هر دو هستن اساس بس کدام است؟ آیا اصل محبت هست؟ آیا این دو در عرض هم هستن؟ اینها سوالاتی است که در این خصوص مطرح میشه و بعضی از اینها ما در فرصت قبل پاسخ گفتیم. منطقه برای این که دقیقاً مشخص بشه که محبت و بغض هر دو با هم هستن، استاد قطعاً نمونه هایی رو بیان می کنن که بس حقیقتش برای ما مشخص بشه و به ذهن ما نزدیک بشه. قصد داشتن در پایان برنامه گذشته نظام دفاعی بدن رو، اونچه که در وجود ما هست، این رو بیان تشریح کنن و تطبیق بدن با این موضوع و همینطور آنچه که در طبیعت آمده به عنوان نمونه ها و شاهد های مختلف که استاد در این خصوص هم مطالبی دارن، انشالله با توضیحات ایشون حقیقت مطلب مشخص میشه. بفرمایید جناب استاد عابدینی، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و آه و تمتعه فیها طویلا. در انتهای برنامه گذشته که بحث نظام ایمنی بدن مطرح شد، بحث بسیار مهمی است که میتواند در نظام روحی ما هم و روابط اجتماعی ما هم بسیار کمک کننده باشه.
بله.
تو نظام ایمنی بدن هر بیگانه ای که از بیرون وارد بشه، چه به عنوان ویروس و میکروب و چه عنوان دیگری، که حتی وقتی که میخوان یک کلیه ای رو پیوند بزنن، حتی وقتی که میخوان یه شیء دیگری رو از انسان دیگری در درون انسان قرار بدن، یکی از پیچیده ترین کارها این است که وقتی غیر وارد بدن میشه، نظام ایمنی بدن ما با او به شدت مقابله میکنه و در صدد از بین بردن اوست. لذا وقتی که ویروس ها و میکروب ها چه از طریق خوردن یا تنفس یا از طریق پوست، مجاری پوست، از هر قسمتی از بدن وارد بدن بشن، یک دفاع جانانه و چند لایه برای مقابله با ویروس ها در بدن تعبیه شده که شاید جز به زیباترین نظام های دفاعی و تدافعی جوامع بشری هم میتونه این قرار بگیره که در اولین مرتبه و دومین و سومین و چهارمین و پنجمین لایه چگونه دفاع صورت میگیره، که البته بیان اینها انشالله به عهده متخصصان مربوط است. ما به عنوان نقلی که از اونها فقط یاد گرفتیم در مسئله نظام پزشکی، فقط در همین حد نقل میکنیم، انشالله تفصیلش به عهده اونهاست که هر بیگانه‌ای که وارد بدن میشه، ما نظام ایمنیمون اولین کاری که میکند شناسایی خودی از غیر خودی است. یعنی سلول‌های ایمنی ما یه آزمایش سنگین رو در وقت تولدشون در درون بدن ما انجام میدن که جزو سنگین ترین آزمایش هاست. لذا نقل میکنن اونها که از هر 100 در حقیقت به اصطلاح تولیدی که از سلول های ایمنی صورت میگیره، 95 تاش دوباره به مواد اولیه خودشون تجزیه میشن و از این آزمایش قبول نمیشن. علتش این است که باید دقیق ترین شناسایات و وجود اینا تعبیه شده باشد، که حالا این خودش یه بحث دقیقی دارد، چون مهمترین عامل بقای انسان همین سلول های ایمنی هستند که بدن انسان رو میتونن حفظ بکنن. یعنی به حدی این عامل قوی است و به حدی آزمایشاش سخت است، اون نیرویی که میخواد دشمن شناسی بکنه در بدن، دقت بکنید، اون نیرویی که میخواد دشمن شناسی بکنه سنگین ترین آزمایش ها رو باید انجام بده تا این باقی بموند. چون اگر تشخیص خودی رو از غیر خودی نتونه بده به طوری که خودی رو غیر خودی ببیند، باعث میشه که اگر خودی رو غیر خودی ببیند حمله بکنه به اونها و اونها رو از بین ببره و این آفت باعث هلاکت انسان میشه. اگر غیر خودی رو خودی ببیند حمله به اونها نمیکنه و همین باعث میشه که چی بشه؟ انسان در معرض آسیب قرار بگیره. مثلا مثالی که در نظام پزشکی میزنن این است که ویروس ایدز وقتی که در درون انسان وارد میشه، این لایه خودی به خودش گرفته. خیلی تعبیر دقیقی است که نظام پزشکی میکنن، یعنی در درون پوسته ای که خودیه، هسته این غیر خودی است. یعنی اگر میخواد نفوذ بکنه در درون انسان و مورد هجمه سلول های ایمنی ما قرار نگیره، مجبور خودش رو به شکل خودی در بیاره. لذا پوسته خودی پیدا میکند. پوسته خودی که پیدا کرد، سلول های ایمنی ما وقتی او رو میبینن، میبینن خودیه، بهش حمله نمیکنن. چون حمله نمیکنن، این میاد کم کم در مرکز پدافند بدن قرار میگیره، یعنی مرکز سلول های ایمنی و تولید سلول های ایمنی. وقتی اونجا قرار گرفت، مرکز سلول های ایمنی رو از بین برد، بدن بی‌دفاع میشه. لذا کسانی که به ویروس ایدز در اون نهایتش و اون شدتش مبتلا میشن، اینا رو باید ایزوله کنن. چرا باید ایزوله کنن؟ چون سیستم ایمنی ندارن. چون سیستم ایمنی ندارن، هر ویروسی، حتی سرماخوردگی، ممکنه اینها رو از پا در بیاره. لذا اینا باید در یک محیط کاملا ایزوله قرار بگیرن. این از یک طرف. دقت بکنید، نظام ایمنی بدن در نظام روابط اجتماعی ما، همین رو میخواییم بعدن انشاءالله بازسازیش رو تو نظام روابط اجتماعی داشته باشیم. وقتی که به انسان عضوی رو پیوند میزنن، مثلا کلیه رو به انسانی که احتیاج به کلیه داره پیوند میزنه، خب کلیه مال خودش نیست، از دیگری آمده. نظام ایمنی بلا فاصله این رو که میبینه به عنوان غیر خودی میبینه، چون غیر خودی میبینه به او حمله میکنه. لذا برای اینکه این کلیه یا هر عضو دیگری که به بدن انسان پیوند میزنن باقی بماند، مجبورن بلا فاصله بعد از این عمل حتما نظام ایمنی رو تضعیف کنن، یعنی آمپول‌های و دواهایی رو به کار میبرن که نظام ایمنی کاملا ضعیف بشه،
که سازگاری ایجاد بشه
تا مدتی حدود بله. مثلا 2 ماه 3 ماه این رو ضعیف نگه میدارن تا این کم کم لایه خودی پیدا کنه. وقتی لایه خودی پیدا کرد چی میشه؟ اینا قشنگ تاکتیک هاییست که الان تو دشمنی ها و ارتباطات هم کاملا به کار می